ساعت 16 به وقت تهران، شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 5 مهر سال 1400 خورشیدی برابر با 27 سپتامبر سال 2021 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و تا یه 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. بنا به اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته علاوه بر جان باختن 289 تن دیگر بر اثر بیماری ناشی از کرونا، بیش از 14400 مورد ابتلای جدید به این ویروس نیز شناسایی شده است. بر اساس این آمار، مجموع جان باختگان کرونا در ایران به حدود 120 هزار تن می رسد و شمار کل مبتلایان نیز از 5 میلیون و 500 هزار نفر گذشته است. علیرضا زالی، مسئول ستاد مقابله با کرونا، 20 مرداد ماه امسال گفته بود که آمارهای واقعی را از سازمان جهانی بهداشت پنهان کردند. وزارت بهداشت همچنین شمار بیمارانی که در وخیم‌ترین وضعیت بیماری کووید 19 قرار دارند را در سراسر کشور بیش از 6 هزار نفر اعلام کرده است. تا کنون تنها حدود 15 میلیون و 500 هزار نفر در ایران هر دو دوز واکسن کرونا را تزریق کردند. معاون دانشگاه علوم پزشکی اهواز میگوید که تبلیغات ضد واکسن در لوای طب سنتی موجب کاهش مراجعه مردم به تزریق واکسن کرونا شده است. به گزارش ایسنا، محمد علوی امروز دوشنبه ضمن بیان این مطلب درباره ادامه این روند با پیش بینی موج بعدی کرونا در ماه آبان ابراز نگرانی کرده است. عبدالرسول همتی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز، نیز روز شنبه 3 مهر ماه گفته بود اگرچه واکسن وجود دارد، اما بین 20 تا 30 درصد افراد واجد شرایط در استان فارس برای دریافت واکسن مراجعه نکردند. 9 مرداد ماه هم علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد کرونا، گفته بود که در برخی استان‌ها 60 درصد مردم برای تزریق واکسن کرونا مراجعه نکردند. در طول ماه گذشته برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی از نوع واکسن‌های وارداتی انتقاد و درباره میزان اثر بخشی واکسن‌های ایرانی ابراز تردید کردند. رئیس سازمان حج و زیارت ایران کشته شدن 1 تن و مجروح شدن دست کم 36 نفر در ازدحام جمعیت زائران اربعین در مرزهای ورودی به عراق را طی روزهای گذشته تایید کرد. علیرضا رشیدیان روز یک شنبه در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفت بسته بودن مرزهای زمینی بر اساس توافق با دولت عراق انجام شد. او همچنین گفت بر اساس برآوردها بیش از 80 هزار زائر ایرانی برای شرکت در مراسم اربعین حسینی وارد خاک عراق شدند. در روزهای گذشته شمار زیادی از شهروندان ایرانی که قصد شرکت در مراسم اربعین در کربلا و سایر شهرهای مذهبی عراق را داشتند، با وجود ممنوعیت سفر زمینی به عراق در نقاط مرزی از جمله مهران و شلمچه تجمع کردند. نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌الملل گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره عدم پایبندی تهران به توافق 2 هفته قبل با این نهاد را غیر دقیق دانست. کاظم غریب‌آبادی روز دوشنبه در رشته توییتی نوشت که گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد دوربین‌های مجتمع تسای کرج دقیق نبوده و فراتر از تفاهمات حاصله در بیانیه مشترک است. یک روز قبل از این آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی عنوان کرد ایران مانع تعویض کارت حافظه دوربین‌های تأسیسات شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران تسا در کرج شده است. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گزارش جدید خود به این شورا تاکید کرده است که جلوگیری از تعویض کارت حافظه دوربین‌های تأسیسات کرج در تضاد با توافق 22 شهریور ماه است.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار. اما چکیده ای از اونچه در مجله تحلیلی خبری اکنون به آگاهیتون میرسونیم. مشکل جدید بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی را در مورد دوربین های نظارتی بررسی میکنیم.
جمهوری اسلامی در مسیری که پیش گرفته الان میخواد که از برنامه غنی‌سازیش و از پیشرفت غنی‌سازیش به عنوان یک وسیله فشار استفاده بکنه.
مسئله هرج و مرج در مرز ایران و عراق رو پیگیری میکنیم. سری به افغانستان میزنیم و نگرانی های حقوق بشر در این کشور رو بررسی میکنیم. نگاهی میاندازیم به مشکل حمل و نقل کالا بین ایران و ارمنستان به دلیل کارشکنی های جمهوری آذربایجان.
تا آخر ماه نوامبر دولت ارمنستان قول داده که راه دوم رو، یعنی راه جایگزین رو که هیچ قسمتیش از آذربایجان رد نمیشه، تعمیر بکنه. الان هم تعمیرات اونجا در جریان هست.
و به موضوع زندانی سیاسی ناهید تقوی هم میپردازیم. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره عدم پایبندی تهران به توافق دو هفته قبل با این نهاد را غیر دقیق دانست. یک روز قبل از این آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی که خبرگزاری رویترز آن را مشاهده کرده عنوان کرد ایران مانع تعویض کارت حافظه دوربین‌های تأسیسات شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران تسا در کرج شده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساکن وین داشتم، ابتدا پرسیدم آیا این مسئله یک نوع سوء تفاهم است یا ایران در حال کارشکنی است. بهروز بیات:
اتفاقی که افتاده در ارتباط با بیانیه آژانس در اعتراض به کم کاری جمهوری اسلامی به نظر من بخشیش مربوط به سوء تفاهمیه که میتونه توی همه این توافقات باشه. اگر که قصد واقعا تفاهم وجود نداشته باشه، همیشه امکان سوء تفاهم وجود داره. اما نکته مهمتر اینه که به نظر من جمهوری اسلامی در مسیری که پیش گرفته الان میخواد که از برنامه غنی‌سازیش و از پیشرفت غنی‌سازیش به عنوان یک وسیله فشار استفاده بکند. اگر که توجه بکنید به مصاحبه‌ای که اخیراً آقای خلیق‌آبادی کرده، و جالبه که در این مصاحبه ایشان از مذاکرات بین ایران و آمریکا و اروپایی صحبت میکنه، برخلاف تا کنون که همیشه میگفتن اصلا مذاکراتی با آمریکا وجود نداره، و آنجا میگوید که غربیا و امریکایی ها برگشتن به برجام رو گروگان گرفتن برای خواستای دیگه، مثل تغییر در سیاست منطقه‌ای، موضوع موشکی و اینجور چیزا. چون اگر در پس و پشت موضوع یک همچی چیزی خوابیدن، یعنی جمهوری اسلامی بخواد از این وسیله استفاده کنه فشار به افزایش بده، خب طبیعتاً از بین بردن یا محدود کردن نظارت بالقوه آژان که اکنون از طریق دستگاه های نظارتیش دوربین ها و شبیه اینها برقراره، محدود کردن اینها گامیست در این سو. از این نقطه نظر من کمتر فکر میکنم که سوء تفاهم باشد، بلکه در چارچوب آن چیزیست که جمهوری اسلامی، مسیری است که جمهوری اسلامی در پیش گرفته در این ماهای اخیر.
به هر حال الان رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش جدید خودش به شورای حکام تاکید کرده که جلوگیری از تعویض کارت حافظه دوربین‌های تأسیسات کرج در تضاد با توافق 22 شهریور و قرار هستش در جلسه روز دوشنبه شورای حکام به بحث گذاشته بشه این مسئله. اون وقت برای ایران واقعا مسئله ایجاد نمی‌کنه این ماجرا؟
فکر می‌کنم انقدر بزرگی داشته باشه که به قطعنامه بیانجامد، اما طبیعتاً اصولاً امکان توافق رو محدود میکنه. یعنی وضعیت جمهوری اسلامی را در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای حکام قطعاً بهتر نخواهد کرد، اما این که آیا به قطعنامه به پیوندد من تردید دارم، زیرا که خود در بخش بسیار بزرگی از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی این نظارت بالقوه هنوز وجود دارد. در یک بخشی که مربوط به سانتریفوژه محدوده، از این لحاظ من باید می‌دانم که قطعنامه‌ای بیانجامد.
گفتگویی بود با بهروز بیات. اما در حالی که هرج و مرج ناشی از تأخیر و تصمیم‌گیری‌های مبهم در اعزام زائران اربعین به کشته شدن دست کم یک نفر و قطع عضو یک نفر دیگر منجر شده، احتمال بروز ناهماهنگی‌ها در انجام تست پی سی آر در بازگشت زائران به کشور به نگرانی‌ها دامن زده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از نوشین سید حسینی.
در میانه بحران کرونا در ایران و مرگ روزانه صدها تن از مبتلایان در کشور، هجوم زائران اربعین به پایانه‌های مرزهای زمینی میان ایران و عراق موجب مرگ یک نفر و مجروح شدن 36 تن شده است. در چند روز گذشته خبرهایی هم درباره قطع پای زائری منتشر شده که در تلاش برای عبور از گذرگاه‌های غیرقانونی میان ایران و عراق روی مین قدم گذاشته است. رئیس سازمان حج و زیارت علیرضا رشیدیان با تایید این اخبار آنها را نتیجه تجمع زائران ایرانی در پشت مرزهای زمینی دانسته است.
وقتی مرز باز میشه یا وقتی مرز بسته میشه و این باعث میشه این باز و بسته کردن ها فشارها و حرکت های سلاب وجود میاره که منجر به مجروح شدن 36 نفر میشه، منجر به فوت شدن یک نفر میشه، منجر به حرکت به سوی مرزهای غیرقانونی و رفتن روی مین میشه که مسلماً شما هم اگر مسئول توی این کشور باشید به مردمتون گفته میکنید به سوی مرزهای زمینی نرید.
اعلام اخبار زد و نقیز درباره باز و بسته بودن مرزهای زمینی با عراق یکی از دلایل هجوم مردم به این نقاط بوده. از جمله خبر امکان ورود به عراق با روادید اضطراری. در روزهای گذشته هزاران تن از زائران ایرانی با وجود ممنوعیت سفر زمینی به عراق در نقاط مرزی با این کشور از جمله مرزهای مهران و شلمچه تجمع کردند. بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی مربوط به روز شنبه، فشار جمعیت زائران اربعین به درب‌های مرز شلمچه باعث شد که بتوانند با شکستن درب‌ها و کنار زدن ماموران مرزی وارد عراق شوند. این در حالی است که بجز معدود مواردی هیچ نشانه‌ای از پوشیدن ماسک یا رعایت فاصله بهداشتی در میان خیلی زائران یا ماموران مرزی به چشم نمی‌خورد. پیش از بروز بحران کرونا به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی دست کم در سال 98 بیش از 95% از 3,700,000 زائر اربعین ایرانی از طریق مرزهای زمینی به عراق سفر می‌کردند. امسال مقام‌های عراقی اجازه ورود 60,000 نفر از زائران ایرانی آن هم صرفاً از طریق مرز هوایی و مشروط به داشتن ویزا و کارت واکسیناسیون را صادر کردند. با این حال رئیس سازمان حج و زیارت روز دوشنبه از ورود بیش از 80,000 تن از زائران ایرانی به عراق خبر داد. در حالی که از چگونگی الزام زائران به پوشیدن ماسک یا رعایت فاصله بهداشتی در حین انجام مراسم زیارت در عراق خبری منتشر نشده، یک مقام وزارت راه و شهرسازی از انجام تست پی سی آر آن هم به شکل تصادفی در فرودگاه‌های ورودی زائران در ایران خبر داده است. به گفته معاون حمل و نقل وزیر راه شهرام آدم نژاد، در فاصله انجام تست‌های تصادفی پی سی آر و آماده شدن نتایج آنها، افراد آزمایش شده در فرودگاه نخواهند ماند و نتایج به وزارت بهداشت اعلام می‌شود. به عبارتی افراد مبتلا به کرونا تا زمان دریافت نتیجه از وزارت بهداشت با جامعه در تماس خواهند بود. پیش از شیوع کرونا در چند سال اخیر شهروندان ایران برای شرکت در مراسم اربعین با پای پیاده از مرزهای کشور راهی شهرهای مذهبی عراق از جمله کربلا می شدند. حالا با تست های پی سی آر تصادفی در فرودگاه های ورودی زائران احتمالاً روند ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران باز هم رو به افزایش خواهد گذاشت.
گزارشی بود از نوشین سید حسینی. اخیراً کشور آذربایجان مقررات سختگیرانه‌ای را برای کامیون‌های عبوری از خاک خود به سمت ارمنستان اعمال کرده و از عبور کامیون‌های ایرانی که مقصدشان ارمنستان بود ممانعت به عمل آورده است. این شرایط باعث نارضایتی صاحبان بار و تجار ایرانی و ارمنی شده و هزینه تمام شده کالا و حمل برای تجار افزایش یافته است. در گفتگویی که ساعتی پیش با روبیک میناسیان روزنامه‌نگار ساکن ایروان داشتم، ابتدا پرسیدم آیا راه حلی برای این مسئله در نظر گرفته شده؟ روبیک میناسیان:
من تو فضای مجازی و بعضی از مطبوعات ایرانی خوندم که مقامات ایران به آذربایجان پیشنهاد کردند که اگر قرار کامیون‌های ایرانی مبلغی رو بدن که از اون 20 کیلومتر استفاده بکنن، مقامات آذربایجان اون راه قدیمی رو که از نخجوان میگذره باز بکنن و کامیون‌ها خیلی به سرعت در عرض مثلا 5 ساعت میرسن به ایروان. مثل اینکه یه مذاکراتی برای اون در جریان هست بین ایران و آذربایجان.
این معضلی که الان به وجود اومده برای حمل و نقل کالا از ایران به ارمنستان، آیا مشکل خاصی ایجاد کرده در بازارهای ارمنستان؟ احیانا کمبودی مشاهده میشه؟
از اونجایی که دولت ارمنستان یک راه جایگزین رو پیشنهاد میکنه به کامیون‌های ایرانی، میتونم بگم که دیده نمیشه مشکل زیادی. فقط ماشین‌هایی که از اون راه قدیمی دارن به ایران مسافرت میکنن، خب همشون با مشکل روبرو شدن، چون ترافیک ایجاد شده، کامیون‌ها و یا تانکرهایی که سوخت رسانی می‌کنن همه اونجا بغل جاده ترافیک ایجاد کردن و یه خورده مشکلات اینچنینی ایجاد شده. اگر نه، اگر از نظر سوخت رسانی به ارمنستان یا اینکه مثلا واردات کالاها با مشکل جدی مواجه شده باشه، تا الان من همچین چیزی نه در مطبوعات نه در فضای مجازی هیچ جا ندیدم.
این راهی که ارمنستان پیشنهاد کرده گویا چندان هموار نیست و مقامات ایرانی در مورد این گفتن که کوهستانی هست و به خصوص برای کامیون‌ها یه مشکلاتی ایجاد میکنه. آیا ارمنستان قصد داره به هر حال این رو یک جور هموار بکنه؟
بله، الان تا آخر ماه نوامبر دولت ارمنستان قول داده که راه دوم رو، یعنی راه جایگزین رو که هیچ قسمتیش از آذربایجان رد نمیشه و از داتو به سمت مقری میره، تعمیر بکنه. الان هم تعمیرات اونجا در جریان هست، خیلی با سرعت زیاد دارن تعمیرات رو انجام میدن، دوباره دارن آسفالت میکنن بعضی از پیچ ها رو که برای کامیون ها و یا ماشین های بزرگ مشکل ایجاد میکرد، این پیچ ها رو دارن حل میکنن قضیه هاشون رو. ولی در هر حال خود دولت ارمنستان هم بارها تاکید کرده که راه دوم هم برای بعضی از کامیون ها و وسایل عبوری غیر قابل استفاده است.
خب بنابراین راه سومی آیا در نظر هست؟ خب راه اول که همون ماجرای آذربایجان و این مشکل براش ایجاد شده، معلوم نیستش بشه حلش کرد یا نه. راه دومم که الان توضیح دادید شما، راه سومی آیا در میان هست؟ قصدشو دارن؟
راه سوم همون بزرگ راه شمال جنوب ارمنستان هست که در قسمت شمال ارمنستان داره به اتمام میرسه. در قسمت جنوب ارمنستان، یعنی از ایروان به سمت مرز ایران، میشه گفت کاری انجام نشده تو این سالها. برنامه های متعددی بوده که حالا به اون نپردازیم چون خیلی وقت میگیره. الان دولت ارمنستان هفته گذشته 1 میلیارد دلار به این راه سوم، حالا اینطوری بگیم، به راه بزرگ راه سوم اختصاص داد و کارهای مقدماتی مطالعاتی و اینها همه به پایان رسیده. احتمال میره که از ماه آینده اون بزرگ راه شمال جنوب ارمنستان قسمت جنوبیش استارت بشه، ولی اون هم چون یکی از بزرگترین تونل های ارمنستان که میگن 8 کیلومتر خواهد بود، از اونجا باید عبور بکنه و کار 1-2 سال نیست ولی استارت شده.
گزارشی بود و گفتگویی با روبیک میناسیان، روزنامه نگار ساکن ایروان. با تسلط گروه طالبان در افغانستان در یک ماه اخیر و برخلاف وعده هایی که این گروه داده بودند، هر روز گزارش های مختلفی درباره نقض آزادی شهروندان این کشور منتشر می شود. سخنگوی طالبان اما در واکنش به نگرانی ها در مورد نقض آشکار حقوق بشر در افغانستان می گوید اگر جامعه بین المللی آنها را به رسمیت بشناسد، به این نگرانی ها پایان می دهد. جزئیات بیشتر را بشنویم درباره اقدامات اخیر طالبان و پیامدهای آن از کیانوش فرید.
از سرگیری مجازات های قطع دست و قصاص، اعدام و آویختن اجساد در ملأ عام، ممنوعیت پخش موسیقی در اماکن عمومی، ممنوعیت برای اصلاح و کوتاه کردن ریش، محدودیت تحصیل و اشتغال برای دختران و زنان، ممنوعیت گوشی دوربیندار برای زنان و محدود کردن مطبوعات و رسانه ها. اینها همه از جمله اتفاقاتی است که در برخی شهرها پس از 20 سال دوباره با تصویب طالبان به عنوان رهبران جدید در افغانستان مردم این کشور را با رعب و وحشت و مشکلات زیادی روبرو کرده است. گروه طالبان در هفته های اخیر بارها اعلام کرده بود که تغییر کرده است و مواضع و رفتارش شبیه 20 سال پیش نیست. اما علی‌رغم این وعده ها آنچه گزارش می شود افزایش آشکار نقص حقوق بشر در افغانستان است. گروه طالبان در مرداد سال جاری توانست به سرعت تمامی ولایت‌های افغانستان را همزمان با خروج محمد اشرف غنی رئیس جمهوری وقت افغانستان تصرف کند. به رغم اینکه بیش از یک ماه از استقرار حکومت طالبان بر افغانستان می‌گذرد، اما هنوز هیچ کشوری حکومت این گروه اسلامگرا را به رسمیت نشناخته است. نورالدین ترابی که از بنیانگذاران و اعضای ارشد طالبان به شمار می‌رود، در مصاحبه اخیر خود با خبرگزاری آسوشیتد پرس ضمن دفاع از اجرای مجازات‌های شرعی و احکام خشونت‌آمیز توسط طالبان در گذشته به جامعه جهانی در مورد دخالت در قوانین جدید افغانستان هشدار داد. او در بخشی از مصاحبه‌ای که روز پنجشنبه اول مهر ماه منتشر شد تاکید کرد که حکومت طالبان پیرو اسلام خواهد بود و قوانین خود را بر اساس قرآن وضع خواهد کرد. این مواضع در حالی است که طالبان در اولین روزهای تصرف قدرت تلاش کرد چهره معتدل و متفاوتی از خود نشان دهد و معلوم نیست که اظهار نظرهای نورالدین ترابی و برخی دیگر از این مقامات تا چه حد بیانگر سیاست‌های حکومت طالبان است. به علاوه این سخنان در شرایطی بیان می‌شود که آمریکا، اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر جهان کمک مالی به افغانستان را به نحوه رفتار حکومت طالبان در زمینه حقوق بشر به ویژه حقوق زنان مشروط کردند. طارق فرهادی تحلیلگر مسائل افغانستان در ژنو در گفتگوی با رادیو فردا به نقص حقوق بشر در افغانستان اشاره و تاکید می‌کند که گروهی که به قدرت رسیدند گروه اصولگراتر و جنگی ترشان هستند.
بله، موارد نقص حقوق بشر در افغانستان امروز وجود دارد. در حقیقت بزرگترینش به نظر من مسئله بستن مکاتب برای زنان است و دانشگاه ها برای زنان و اینکه زنان به کار رفتن نمیتونن و طالبان میگویند که ما میخواهیم که این را دوباره احیا کنیم ولی تاریخ مشخص نمیدهند. در حقیقت این ما را در یک حالت انتظار ناآرام میگذارد. در بعض جاها اعدام ها و چنین چیزهای هم شدند و کسانی که طالبان گفتند که اینا اختطافچی بودند آنها را اعدام کردند در معرض عام اما بدون کدام محکمه. و بعض جاها هم گزارش است که کوچهای اجباری که مردم را گفتن از خانه ایتان باید که بروید و این منطقه را به دیگران واگذار کنید. علاوه این روی رسانه ها فشارهای آمده است و محدود شده در حقیقت فعالیت زبان آزاد و نوشتار آزاد در افغانستان. طرف دیگر بعد از 20 سال جنگ تا حد افغانستان آرام است، یعنی بعد از کشتار و بات غمگین بسیار زیاد به صورت نسبی افغانستان آرام است. اما انتظارات ما از طالبان بیشتر بود به خاطر که در دو سال گذشته وعده های زیادتری بر ما کرده بودند. اما به نظر می رسد که گروهی که در قدرت رسیدن گروه جنگیشان بوده که اصولگراتر هستند و حتی حاضر نیستند که کسانی که طالب نباشند در حکومت همراهشان حاضر باشد برای حکومت داری. اگر وضع به این منوال دوام کند قابل نگرانی زیاد است، یعنی باید طالبان به زودی تغییر کنند و اگر نکنند جای نگرانی است.
با این حال همین گروه طالبان که ادعا می کنند تغییر کردند برای اثبات این موضوع می گویند طالبان اکنون به مردم اجازه می دهد که از تلویزیون، گوشی های تلفن همراه، عکس و ویدیو استفاده کنند چون آن را برای مردم ضروری می دانند. این گروه همچنان ادعا می کنند که جرم و جنایت هم در این کشور کمتر شده است. اما آنچه به چشم می آید نگرانی برای آینده این کشور است از سوی شهروندانش و جامعه جهانی. دفتر حقوق بشر سازمان ملل نیز میگوید رفتار اسلامگرایان افراطی طالبان علیه منتقدان و معترضان مدام خشونت بار می شود. این دفتر از تعقیب خانه به خانه شهروندان معترض افغان و تهدید آنها به گردن زدن نیز خبر داده است. به گفته بسیاری از کارشناسان مسائل افغانستان، این کشور پس از این دوباره تحولات زیادی را تجربه خواهد کرد.
گزارشی بود از کیانوش فرید. مریم کلارن، دختر ناهید تقوی، زندانی سیاسی ایرانی آلمانی 67 ساله در تهران، میگوید که مادرش در بند زنان زندان اوین نیاز به عمل جراحی دارد و حتی با گذاشتن وثیقه 2 میلیاردی به او مرخصی درمانی نمیدهند. مریم کلارن:
ناهید تقوی، زندانی سیاسی دو تابعیتی، در زندان اوین هفته پیش بردنش بیمارستان تهران، اونجا جراح تشخیص داده، از عکسایی که گرفته بودن از کمرش، امارایی که گرفته بودن، تشخیص داده بوده که 5 تا مهره کمرش خیلی صدمه دیده و به عمل فوری احتیاج داره و این عمل باید تو بیمارستان صورت بگیره و بعدش هم درمان پزشکی احتیاج داره، فیزیوتراپی و غیره. ناهید تقوی 67 سالش هست و از قبلش هم دچار بیماری هم قند خون هم فشار خون بالا هستش و حدوداً 2 ماه پیش تو زندان اوینم کرونا گرفته بود و این جوابی که از دکتر اومد خب ما رو خیلی نگران کرد. همچنین که یه ماه پیش با تقاضای مرخصی ناهید تقوی موافقت شده بود و یه وثیقه 2 میلیارد تومانی گذاشته بودن که خانواده من وثیقه رو گذاشت، هم سند خونه گذاشت هم پول گذاشت و این وثیقه ضبط شده پیش قوه قضاییه، اما متاسفانه مسئولین تا حالا ناهید تقوی رو آزاد نکردن. ما نمیدونیم چرا جلوش رو میگیرن، چه ملاحظاتی هستش، اما من خیلی امیدوارم و میخوام از قوه قضاییه که مسئولیتشون رو جدی بگیرن و ناهید تقوی رو برای درمان پزشکی به مرخصی بفرستن، همچنین که ما وثیقه رو گذاشتیم و این حقه زندانی هسته. شما امیدوارم به زودی این جریان پیش بیفته. و من از نهادهای حقوق بشر، از عفو بین‌الملل و غیره تقاضا کردم که اونام پیگیری این مسئله باشن و دنبال این باشن و اطلاع رسانی کنن که ناهید تقوی به مرخصی بره و بتونه درمان پزشکیشو داشته باشه.
اظهارات مریم کلارن رو میشنیدید و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
دستاورد این انقلاب چی بوده؟ هیچ. اینکه کلی از آدم‌ها رو در به در کشورهای خارجی کرده، الان هم که ترکیه داره منفعتشو میبره. مردم ایران تمام ثروت و پولشون رو بردن توی ترکیه سرمایه گذاری کردن و دستاورد این انقلاب این بوده که واقعا چپاول کنن ایران رو، ایران رو از بین بردن برای همیشه.
در ایران علم ریاضی جدید کلن به هم خورده، تورم ما دیگه صد که دیگه سقف عدد درصده دیگه پاک به هم خورده، ما دیگه علم ریاضی جدید رو کنار گذاشتیم، تورممون شده 100 برابر 1000 برابر، علم ریاضی جدید به هم خورده، دیگه علمی به نام علم ریاضی در تورم ایران وجود نداره. ملتم اگر دیر به جنبن، به گدایی که افتادن به بدترین رای دچار خواهند شد. اینی که داستان ما با جمهوری اسلامی به اینجا رسیده، شما هم هی برای جمهوری اسلامی خواهشن تبلیغ نکنید.
در مورد برجام و جمهوری اسلامی اینو میشه گفت که جمهوری اسلامی قابل تغییر نیست، قابل اصلاح هم نیست. اینکه غرب الان در تلاش هستش که جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره بیاره برای حل کردن این مناقشه اتمی، به گمان من یک تصور اشتباهیه. جمهوری اسلامی هم الان داره وقت میخره برای اینکه به بمب اتم دست پیدا کنه تا از اون طریق بتونه به اهداف خودش دست پیدا کنه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادن روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.